بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال اغیر الله ابغیکم الها وهو فضلکم علی العالمین واذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم ففی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. فواعدنا موسى 30 ليلة وأسلمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فضيلتي ذات أقدس إله وبني إسرائيل داد به جهات خارجي بود نه داخلي، یعنی این که این نبود که مردم بنی اسرائیل دانشمند، وارسته، مهذب و مربا باشند، این که این نبود، بلکه به جهاد خارجی برمیگردد. آیات فراوان، معجزات فراوانی که برای اینها معین کرد، برای اقوام دیگر معین نکرد. انبیای فراوانی که برای اینها فرستاد، برای دیگران نفرستاد. که این که عذابی هم که برای اینها مقرر کرده است از کون و غردتن خاص این تا زور بد علیه مزلت و المسکنه برای اقوام دیگر نبود، این یک. دوم این که این علالعالمین منظور امتهای دیگرن، انبیا و ائمه علیه السلام مستثنا هستن، خارج داخل در این عالمی نیستن، یک. فرشتگان هم داخل نیستن، دو. مطلع بعدی راضی به از انجیناکم است. این انجیناکم ظاهرن تتمه سخنان موسی کریم سلام الله علیه است که ذات اقدس اله در عصر موسی کریم به بنی اسرائیل فرمود که ما به همچه منتی بر شما نهادیم که شما را از آل فرعون نجات دادیم، نه اینکه به از انجیناکم مربوط باشد به اینکه به وسیله پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خداوند به بنی اسرائیل معاصر پیغمبر بفرماید که ما شما را نجات دادیم، یعنی شما کسانی هستید که نیاکانتون و تبارتون را ما نجات دادیم و شما را حفظ کردیم. ظاهرا این نیست، بلکه منظور همان است که موسی کریم سلام الله علیه به قوم خود، به همون بنی اسرائیل اصل خود می‌فرماید. مطلع بعدی جریان جداگانه است که مربوط به مباعده است که همود و باعت نموسا 30 لیله. این مباعده 3 بار در قرآن کریم ذکر شد که هر 3 مربوط به جریان موسی کریم سلام الله علیه است. یک بار دست به این بارکه بقره بود که بحثش قبلا گذشت، فرمود آیه 51 سوره مبارکه بقره و از باعدنا موسا 40 لیلتا ثم اتخذتم العجلن بعدهی و انتم دارمون. و یکی هم در سوره مبارکه تاهاست که بعدا بخواست خدا خواهد آمد، در اونجا هم سخن از مباعده است. آیه 80 سوره مبارکه تاها این است که یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و واعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. ظاهراً اون مواعده هم مربوط به مواعده موسی کریم است که در اونها تورات نازل شده. جانب طور الایمن یعنی جانب ایمن تو، این ایمن وصف جانب است نه وصف تو، گرچه همه اون قسمت ها ایمن است اما جانب ایمن منظور هست، نه طور ایمن، نه وادی ایمن. خب یعنی جانب ایمن تو، همون طوری که ذات اقدس اله بر مؤمنین منت می نهد و جریان قرآن و رسالتی را که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده است به عنوان منت بر مؤمنین یاد می کند، فقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، در حقیقت رسالت هر پیغمبری و کتاب آسمانی هر پیغمبری منت است بر اون امت. منت نه یعنی ممنون کردن لفظی که در مقابل شکر باشد، اون نعمت عظیم را که تحملش دشوار باشد میگن منت. المنت یعنی نعمت العظما، نه منت یعنی ممنون کردم شما را، شما تحقیر کردم، این که مراد نیست. خب ذات اقدس اله هر نعمتی را منت نمیداند، اون نعمت معنوی را مثل نعمت نبوت، رسالت، امامت و اینا را منت میداند. هر جا سخن از منت است یعنی نعمت عظماست، در همین مدار است. فقط من الله المؤمن از بعث فیهم رسولا، همین جریان است. بل الله یمن احد علیکم من هداکم به ایمان، در همین زمین است. و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، در همین زمین است. و گاهی مصداق منت را ذکر میکنند، نه لفظ منت را، مثل همین موارد که در به زبان امتنان یاد میکند. راد و واعدناکم جانب طور الایمن، ما در اون مواعده برای شما تورات فرستادیم که بهترین نعمت است. خب مطلع بعدی آن است که این مواعده در قرآن کریم گاهی به صورت اجمال، گاهی به صورت تفصیل و بعد به صورت جمع‌بندی ذکر می شود. یعنی گاهی به طور اجمال می فرماید و واعدنا موسی اربعین لیله، و از واعدنا موسی اربعین لیله، نظیر آیه 51 سوره مبارکه بقره. گاهی این مجمل را مفصل می کند، مثل همین آیه 142 سوره اعراف که محل بحث است. فرمود و واعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بعش. بعدن همین این تفصیل را جمع بندی می کند، نه اجمال، جمع بندی بعد از تفصیل است. فرمود فتم میقات ربه 40 لیله. آیا در تلیعه امر هم 40 شب بود یا اینکه دو مواعده بود؟ مواعده اول 30 شب بود، مواعده دوم که متمم مواعده اول هست 10 شب بود، جمعا 30 شب. بعضی روایات همین را تأیید میکند که اول 30 شب قرار بود که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه مهمان ذات اقدس اله باشد، ولی و بعدن 10 شب اضافه شده است، لذا فرمود و اتممناها بعش. اون 10 شب را برای دریافت تورات و مکالمه مستقیم ذات اقدس اله گرفتند، که اون 10 شب نتیجه اون 30 شب هست. در بعضی روایات آن است که قرار اولی 30 شب بود بعد اضافه شده است. شاید این روایت ناظر به آن باشه که در مقام اظهار و افشا این چنین بود، وگرنه میعاد اولی همون 40 شب بود. نکته دیگر که این 40 لیله 40 شب تفکیک شده است به یک 30 شب به یک 10 شب، اینه که مشخص بشود به اینکه 40 شب مطلق نیست، یه 30 شبی است، یعنی یک ماه است که مشخص است که از اول ذی‌قعده است مثلا تا پایان ذی‌قعده، یعنی یک ماه. یه دهه هم است که دهه فجر است و لیال عشر است که همون دهه ذی‌حجه است که زمیمه یک ماه ذی‌قعده می شود 40 شب. اگر بفرماید 40 شب، خب ممکن است که از دهم یک ماه شروع بشود تا 22 ماه دیگر، اینم میشه 40 شب، ولی این نصاب خاص و اون معیار مخصوص نیست. اون وقت مشخصی که برای اربعین‌گیری سودمند است همین اول ذی‌قعده است تا دهم ذی‌حجه، گرچه همیشه اربعین‌گیری نافع است و همون اربعین‌گیری معصور و مجرب همه این اربعین‌گیری موسی کلیم سلام الله علیه است که از اول ذی‌قعده شروع می شود تا دهم ذی‌حجه. مطلع بعدی آن است که این مباعده 40 شبه 40 شبان روز بود. حالا شرحش اونطوری که تو روایات هست این است که حضور موسی کریم سلام الله علیه در این 40 شب که ضیف الرحمن بود نه خوابی داشت و نه غذایی. روزش هم شب بود، شبش هم شب بود، اما تعبیر قرآن کریم این است که ما 30 شب با او قرار گذاشتیم و 10 شب هم اضافه شدیم، شده 40 شب. نفرمود 30 روز قرار گذاشتیم که او 30 روز مهمان ما باشد و 10 روز اضافه کردیم، شده 40 روز. برای آن است که کسی که کار او روزانه است مثل روز کار میکند، این میتواند اهل مناجات باشد. روز همان است که انلک فی النهار سبحان طویلا، روز همان است که انسان با کارهای عادی مأنوس است، شب همان است که من اللیل فتهجد به نافرتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شب است. و این 40 شب و شبان روز وجود مبارک موسی کریم 40 شب بود، نه اینکه 40 تا روز داشت، 40 تا شب داشت. و حضرت شبانه با خدا صحبت میکرد، روزم با خدا صحبت میکرد، شبم با خدا صحبت میکرد. وقتی که روز آدم کار سحر رو بکند، چنین روزی پربرکت است، میشه شب. اونی که شب هم مثل روز گرفتار سبه طویل است، او شب ندارد اصلا، او هم روزه. اون بیچاره ای که شبش مثل روزه، او اصلا شب ندارد. اون سعادتمندی که روزش میشه مثل شبه، او همیشه تو شب است. و نوع برکاتی که ذات اقدس اله در قرآن کریم یاد میکند همش در شبه. اگه نزول قرآن تو شبه، لیله قدر دیگه تو شبه، اگه معراج پیغمبر تو شبه دیگه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، گرچه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اما انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر. برهانش هم همین است که ان لک فی النهار سبحا طویلا. خب این انا سنلقی علیک قولا ثقیلا را شما شب میتونید درک بکنید. اونی هم که برفض سحر برخواست و درکت نماز دارد میخوند، حواسش پیش زید و عمرو است، او روز دارد نه شب، اونجا هم سبحه طویل دارد. چون روز مواظب خود نبود، مشکلات خودش حل نکرد، این مشکلات روز رو هم شب به دوش میکشد. با اینکه شب کسی حرف نمیزند، سر و صدایی نیست، کوی و برزن خلوت است، اما درون او غوغاست. خب پس از این که فرمود 40 شب، برای این که 40 روزش 40 شب بود، 40 شبش هم 40 شب بود، یعنی 40 شبان روزش آرام بود. کسی 40 شبان روز آرام داشته باشد 40 شب دارد. اگه کسی 40 شبان روزش آشفته باشد 40 روز دارد، نه 40 شب. هر کی گرفتار سبه طویل است تو روز و بازاره، و هر که آرامش داشته باشد در فضای سحر است. خب وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که ضیف رحمان بود در این 40 شبان روز، نه خوابی داشت و نه غذایی و جز مناجات چیز دیگر نداشت، این فرشته منش بود. فرشته غذاشون چیه؟ تسبیح دیگه. خوابی ندارن و غذای اون هم تسبیح است. بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج وقتی این روایت هم خونده شد. خب وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه 40 شبان روز در حد فرشته زندگی کرد. چنین 40 سبب نزول اون تورات است که فرمود فیها هدن و تفصیلا لکل شیء. خب و این مباعده برای قوم هم بود، پربرکت هم بود، چه اینکه در همین جریان است ظاهرا که وقتار موسی قوم هم 70 رجلا که تو بخشای دیگر همین سوره مبارکه اعراف است که به خواست خدا میخوانه. مطلع بعدی آن است که این که فرمود 30 شب 10 شب اضافه کردیم، بعد جمع بندی کرد برای اینکه مبادا کسی خیال بکند این 10 شب همون تتمه 30 شب است، مثل این که به تعبیر بعضی از مفسرین اگر کسی 10 درهم وعده کرده باشد 8 درهم داده باشد 2 درهم کم باشد، میگه من با 2 درهم تطمیمش کردم، یعنی با 2 درهم اون 10 درهم را تطمیم کردم. اینجا اگر بفرماید ما با 10 شب او رو تطمیم کردیم، خیال میشود که 10 شبیست که متمم همون 30 شب است، در حالی که 10 شبیست زائد بر اون 30 شب. برای اینکه روشن بشود که این 10 شب زائد بر اون 30 شب است، همون فتم به میقات و ربهی 40 لیله. این اجمالی از عنوان مواعده. و طرف وعد هم ذات اقدس اله هست که خداوند قرار گذاشته، البته با درخواست و تضرع و ناله موسای کلیم سلامون داره. مثل بعد درباره میقات است. فرق میقات و وقت این است: وقت ظرف زمان است برای کار، ولی میقات اون ظرف معین شده، تحدید شده، تعیین شده برای کار مخصوص است. اگر با اندازه معین، با قدر معین از وقت را تبیین کنم، اون وقت میشه میقات. اگر با قدر و اندازه معین نباشد، میشه وقت آزاد. پس اگر معین و محدود باشه میشه میقات، و اگر محدود نباشه رها باشه میشه وقت. مطلب دیگر اون است که میقات هم به معنای مکانی است که محدود است برای کار، هم به معنی زمانی است که محدود است برای کار. لکن اون چه که از کلمه میقات در قرآن کریم استعمال شده است فقط ناظر به ظرف زمان است. یسالون که چه جمعش چه مفردش، یسالون که عن الاهله قل هی مواقیت للناس الحج، یا قیامت را فمد لمیقات یوم معلوم، ان الاولین والآخرین لمجموعون لمیقات یوم معلوم، یا در جریان سحره فرعون که با موسی کریم سلام الله خواستن مبارزه کند، ده میقات یوم معلوم شد. این یوم الفصل میقاتم اجمعین است و مانندان. میقات به معنای ظرف مکان در قرآن کریم استعمال نشده، هرچی استعمال شده مربوط به ظرف زمان است. اما اون میقاتی که ظرف مکان است میقات حج نیست، میقات احرام است. حج که میقات ندارد، حج اشهر حج دارد که مواقیت است و ظرف زمان است و قرآن هم رو بیان کرده. یسالون که عن الحج قل هی مواقیت و للناس والحج. خب اون میقاتی که مطرح است میقات احرام است، نه میقات حج. خب گاهی عمره است گاهی حج است، ولی میقات برای احرام است که ظرف مکان است و مشخص است، و در قرآن البته میقات به اون معنا استعمال نشد. فتم میقات و ربهی 40 لیله. کلمه 40، عنوان 40 هم آثار مخصوصی دارد. حالا روایات فراوانی هست که اگه کسی 40 روز مواظب خود باشد، چشمه های حکمت از قلبش میجوشد. بالاخره همه درس ها که تو کتاب ها نیست، همه حرف ها که دیگران نگفتند، عده زیادی الان پشت سر صف بستن بیان برای اینکه حرفای جدید بیارن. اینقدر حرفای ناگفته تو عالم فراوان است و گفتنی ها گفته نشده که الا ماشاءالله. بنابراین این خیال خام است که بگیم هر چی گفتن گفت بود دیگران گفتن. اون چی که نگفتن از آف مضاعف نسبت به آن است که گفتن. منتها ما اگر بخوایم از راه کتاب و معلم و اینا چیز یاد بگیریم، هر نتیجه‌اش همینه. ولی اگه خواستیم از راه 40 گیری یاد بگیریم که من اخلص لله 40 صباحا تنفجر و ینابی الحکمت من قلبی علی لسان راه بازه، اگه کسی 40 شبان روز موسای کلیم شد در دریان خودش و تابع همون موسای کلیم بود، تابع همون انبیا بود در تهذیب روح، اونگاه تنفجر و ینابی الحکمت من قلبی علی لسان، بلکه به همون اندازه چشمه میجوشد. این نوع آوری همش مال همینه، این نوع آوری همش مال همینه. 40 حدیث همینطور است، 40 یوم همینطور است. سن اگر به 40 رسیده است و انسان اصلاح نشده است، شیطان خوشحال است، میگه دیگه اهل صلاح و فلاح نیستی. این خصوصیاتی برای 40 هست البته. فتم میقات ربهی 40 لیله. مطلع بعدی آن است که در این بخش از سوره مبارکه اعراف از بنی اسرائیل در اینجا به عنوان قوم یاد کرده است که بقال مثال اخی هارون اخلفنی فی قوم، از اونا به عنوان بنی اسرائیل یاد نکرد و در قاله موارد هم قال انکم قوم تجهلون یا قومه یا قومه و مانند آن مطرح بود. سرش این است که انبیای دیگر هم که قصصشون در این سوره مبارکه اعراف آمده است از امتشون به قوم یاد کردن. شما از اول جریان نوح سلام الله علیه که شروع کنید، یعنی آیه 59 همین سوره مبارکه اعراف که سرفصل قصص انبیاست، این است که لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قومه، بعد هم به اله آدن اخاهم هودا قال یا قومه، که آیه 65 همین سوره مبارکه اعراف است. درباره شعیب سلام الله علیه یا درباره لوط و مانند آن غالب سخن از قوم است و امثالیه. گرچه گفتن در سوره مبارکه طه به عنوان بنی اسرائیل یاد شده است، ولی اما اینجا به عنوان قوم مطرح است. مطلب مهم در اینجا این است که وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه برای همین این 40 شبان روز ضیافت الهی حاضر نشد که امت را بدون رهبر رها کند و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی، مشخص بکند که این برادر منظور شخص هارون است، دیگری نیست. فمود تو خلیفه من باش، قائم مقام و جانشین من باش در بین قوم من. خب و نحوه خلافت هم به همین است که اصلاح بکنین جامعه را. معلوم می شود که اون مستخلف و اند یعنی خود موسی کریم سلام الله علیه غیر از مسائل تربیت، غیر از مسائل تزکیه و تعلیم که کار اولی انبیاس یا علمهم کتاب و حکمه و یزکیهم، وظیفه مهمتری که دارن آن است که اصلاح جامعه است که میشه حکومت و رهبری و قیادت و مانند. و کسانی هم که در جامعه فساد میکنند یا به فساد دامن میزنند، شما حرفای اونها را نپذیرید و مسیر اونها را ادامه ندید. خب پس اصل خلافت اهمیتش روشن می شود. برو برای مدت 40 روزم که شد برای خود قائم مقام فراهم کرد، این یک. دوم این که چگونه هارون با این که پیغمبر بود به صاحب وحی بود، حالا شد خلیفه وجود مبارک موسی کلیم. سرش آن است که گرچه هر دو از جهت رسالت سمت داشتن و خداوند به هر دو فرمود اذهبا، گاهی فرمود اذهب الی فرعون، گاهی فرمود اذهبا بروید، آیات من با شما هست، اننی معکما اسمع و ارا، بروید و در جمع که شدید من با شما هستم، حتی با دشمنان شما را میبینم. و وجود مبارک موسی کریم هم از ذات اقدس اله دریافت کرد، در درخواست کرد که شما موسی کریم هارون را به عنوان برادرم هارون را به عنوان وزیر اعزام بکنید که من تنها نباشم. همه این خواسته ها را ذات اقدس اله برآورده کرد و به هارون سمت داد. وقتی موسی عرض کرد وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری و اشتک او فی امری، یعنی در امر من او رو شریک قرار بده، که این نسبه که کثیرا بنات کنه که کثیرا انک کنت بنا بصیرا، اونگاه خطبه بود قال قد اوتید سؤلک یا موسی، همه پیشنهادها عمل شد، هرچه خواستی عمل شد، داده شدی. گفتیم هارون شریک امر تو باشد، ما او رو شریک امر تو کردیم. خب پس هارون سلام الله علیه صاحب وحی بود، صاحب نبوت بود، صاحب رسالت بود و مانند بود. اما دیگه چطور خلیفه موسی کلیم باشد؟ در اینجا اون مسئله رهبری مطرح است که گرچه هارون سلام الله علیه نبی الله است، رسول الله است، اما امام مسلمین نیست، امام امت نیست. جامعه که دیگه دوتا امام نخواهد داشت، امام یعنی قائد، رهبر. امامت به معنای رهبری و قیادت اون فقط به عهده موسی کلیم بود. چون به عهده موسی کلیم بود، به وجود مبارک هارون سلام الله علیه ما از این جهت جز امتان موسی کریم بود، با اینکه خودش پیغمبر بود و رسول بود. الان که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه دارن به ضیافت الله می روند، یک کسی باید قائم مقام ایشون باشه تو رهبری. لذا سخن از تعلیم و تربیت و تزکیه نیست، برای اینکه این در زمان خود موسی کریم هم بود. با اینکه موسی کریم بود، بالاخره بسارت دارد قرآن کریم هم وحی را برسه. البته اون چیز انبیاء اولوالعزم است، کتاب رو او آورده، تورات رو او آورده، ولی منظور آن است که نبوت داشتن، رسالت داشتن یه مطلب است، زعیم بودن و امام بودن و رهبر بودن مطلب دیگر است. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین طور است. اونجا که ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم احکام الهی رو ابلاغ میکند، رسول خداست. اونجا که حکم قضا دارد، اونجا که فرمان ولایی صادر میکند، اونجا که سخن از النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم مطرح است، اونجا سخن از ولایت است. خب خب اگر امام بود لازم نبود قرار بده، چون امام نبود خلیفه قرار داد. معصوم هست به اذن ذات اقدس اله، البته این کار می کند. فبود تو جانشین من باش در این مدت اربعین تا من برم برگردم. نه، اگر معصوم باشد و معصوم بالاتری دستور بدهد، مثل که ائمه علیهم السلام بیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم را می پذیرفتند، معصومی تحت تدبیر معصوم برتر قرار میگیرد، مثل خود است امیر سلام الله علیه هر فرمانی که پیغمبر میداد اطاعت میکرد. بله، حالا پس یه مسئله اول اینه که ممکن است کسی معصوم باشد و تابع معصوم بالاتر، مثل خود ائمه علیهم السلام است امیر سلام الله علیه که تابع پیغمبر. اما عمده این است که این که وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه فرمود و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، این اصله برای آن است که روشن بشود خلافت در اون جریان اصلاح امور جامعه است، نه در مسئله تعلیم و تربیت و کارهای فکری و فرهنگی یا اخلاقی. اما از این که هم بود ولا تتبع سبیل المفسدین، یه هشداری است به جامعه مردم اون روز که اولا در بین شما یه عده مفسد جو هستن، یک منتظر غیبت من هستن، دو به اصرار میکنن که هارون به زعم اونها کار بکنه، سه من به هارون میگم که مبادا حرفای اینا رو گوش بده. معلوم شه یه همچه افراد مفسد جویی بودن. گاهی که انسان به صورت سریع یه جریان رو بازگو میکند، معلوم شه یه آینده خطرناکی توش هست. هم در سوره مبارک احزاب این همه که ذات اقدس اله به زنهای پیغمبر دستور میده تو خونهاتون بشینید، مبادا بیرون بیایید، مبادا بلوا کنید، معلوم شد یه فتنه در پیش پیش بینی میشد. و قرنه فی بیوتکن نبرا تبرج نتبرج الجاهلیت اولا، آخه این جور با زنهای پیغمبر حرف زدن، اونم به صورت آیه صریح که مردم تو نماز و غیر نماز بخونن، معلوم شد خبری است دیگر، یه قالی بود. و اگر این آیات نبود، جریان جنگ جمل و اینها خیلی وضع بدتری پیدا میکرد. همون آیه را احتجاج میکردن و خوندن برای ام المؤمنین که مگر خدا نفرمود و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. این جور دستور دادن معلوم میشه یه فتنه پیش بینی میشده. وجود ذات اقدس اله فرمود که به موسی کلیم از راه وحی که به هارون بگو و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، معلوم میشه یه مفسد جو منتظر زمان غیبت بودن که ببینن چه کاری از دست اونا برمیاد که بکنن، وگرنه وجود مبارک هارون معصوم بود، نیازی نبود به اینکه بفرماید ولا تتبع سبیل المفسدین. خب پس حقیقت امامت چیز دیگه است و حقیقت رسالت به نوبت چیز دیگه است. این نکته البته امین الاسلام دارد. مرحوم امین الاسلام در بعضی از اون بحث‌های جلد اول اونجا همین فرمایش داشتن، الان اینجا این فرمایش دارن. یه مسئله این است که امامت در حقیقت نبوت داخل نیست. این درست، نبوت اون جنبه گزارشیابی و خبریابی است. از اون جنبه ای که این انسان معصوم و انسان کامل وحی را از ذات اقدس اله دریافت میکند، این نبع را، این خبر را دریافت میکند میشه نبی. و از اون جهت که این اخبار را به مردم اعلام میکند، گزارش میدهد، میشود رسول. و اما از اون جهت که حدود را اجرا میکند، شغور مملکت را حفظ میکند، احکام الهی را برای مردم پیاده میکند، میشود امام. فرمایش ایشون این است که امامت در حقیقت نبوت داخل نیست. این درست، اینا چند تا عنوانن، چند تا سمت. اما می شود یه پیغمبری نه خودش امام باشد، نه تحت امام، نه امام داشته باشد، فقط بیاد برای مردم احکام بگوید؟ خب اصلا نیازی به پیغمبر برای چیه؟ ما به چه دلیل میگیم بشر نیازمند به پیغمبر است؟ برای اینکه میگیم قانون میخواد. البته اون برهان عامی که برای نبوت هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک امام هشتم سلام الله نقل میکند، اون برهان خیلی عام است و اون این است که هر بشری روی زمین زندگی بکند، دلو یک نفر، این یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. ممکن نیست بشری خلق بشود نه پیغمبر باشد نه پیغمبر داشته باشد. بخیر، این بشر با این جهان رابطه دارد و بعد از مرگ ابدیتی در پیش دارد. اصلا نمیدونه با خودش چی رو تا کنه، با جهان چی رو تا کنه، با جهان آفرین چی رو تا کنه، آیندهش چیه، کجا میرود بعد از مرگ. یک انسان هم باشد پیغمبر میکنه. منتها اون برهان معروفی که در کتاب حکمت و کلام هست، این برهان رایجی است که بشر چون اجتماعی است، بدون قانون نمیشه، وضع قانون باید معصومانه باشه، اجرای قانون باید معصوم باشه، همون برهان معروف. وگرنه اون برهان ضرورت وحی و نبوت فوق این است. انسان یک نفر هم باشد محتاج پیغمبر است. خب حالا بشر که به عنوان یک عضو جامعه در زندگی میکنه، در یک جمعیت زندگی میکنه، بالاخره پیغمبر میکنه. پیغمبر بخوام برای چی؟ برای تنها تعلیم و تربیت، یا برای حدود، یا برای قضا؟ اختلافات رو چگونه حل کنن؟ یه محکمه قضایی لازم است یا نه؟ بعد از قضا باید جا اجرا بشه حدود الهی یا نه؟ مهمترین نیاز به نبوت برای تأمین سعادت و نظم و آرامش مردم است که این تنها با مسئله گویی حل نمی شود. خب بنابراین هر پیغمبری که برای مردم مبعوث شد، این یا امامت را در کنار نبوت دارد یا نه تابع رهبری یک پیغمبر برتر است که او دارای امامت است، نظیر لوط که تحت رهبری وجود مبارک ابراهیم خلیل بود که خداوند فرمود اینی جاعل فللناس امام، یا انبیای غیر اولوالعزم که در تحت تدبیر و رهبری یک پیغمبر که از انبیای اولوالعزمان قرار دارد. وگرنه یه پیغمبری نه خودش دارای سمت قیادت و رهبری به امامت باشد، نه تحت امامت یک امام برتر باشد، چنین چیزی نخواهیم داشت. چرا؟ اگر امر به تبلیغ باشد میشه رسول، همین تعریف همین درستی، از اون جهت که وحی را میگیرد میشه نبی، از اون طرف که مأمور میشود به مردم ابلاغ بکند میشه رسول، و از اون جهت که مأمور است اینها را اجرا بکند میشه امام. والحمدلله.